قرن نهم میلادی و در زمان سامانیان ساخته شده است. تا قبل از حمله اعراب و بلخ، مسجد نه گنبد امروزی در واقع آتشکده زرتشتیان بوده است. همچنین بوداییان از این بنا به عنوان معبد یا نیایشگاه استفاده می‌کردند. نام این معبد نیز نوبهار بوده و مکانی بسیار مقدس برای بوداییان و زرتشتیان به شمار می‌آمده است. اما بعد از ورود اسلام به بلخ، این آتشکده یا معبد به مسجد و عبادتگاه مسلمانان تبدیل شد. نام نه گنبد نیز به دلیل وجود نه گنبد بزرگ آن بر این مسجد نهاده شده. مسجد نه گنبد یکی از زیباترین و جالبترین معماری ها را در بین آثار باستانی افغانستان در می باشد. به گونه ای که می توان روبروی آن ایستاد و سالها تاریخ و رنگ و آیین را از نظر گذراند. هرچند امروز بخش زیادی از این معماری چشم نواز از بین رفته است، اما روح هنر، مهارت و توانمندی هنوز در بقایای این اثر دیده می شود. مسجد نه گنبد بر روی 6 پایه بزرگ ساخته شده که در حال حاضر 4 پایه از آن 6 پایه پا بر جا هستند. از گنبدهای این مسجد دیگر اثری بر جای نمانده است. تزئینات و گچکاری‌های زیبای این بنا بسیار دیدنی می باشد. در اطراف این مسجد یا معبد قدیمی حدود 300 اتاقک وجود داشته است. این اتاقک ها برای تدریس و آموزش آیین بودایی استفاده می شده است. همچنین به عنوان محل اسکان موقت مسافران آن مسیر نیز کاربرد داشته است. علاوه بر اینها مراسمات مذهبی نیز در این اتاقها و حجره ها برگزار می شده است. ابن بطوطه یکی از جهانگردان مشهور مسجد نه گنبد را از نظر زیبایی مشابه مسجد الحمرا در شهر غرناطه اسپانیا می داند و از شکوه و عظمت آن بسیار سخن گفته است. معماری دلنشین و سبک ساخت سنتی و قدیمی این بنا بسیار تماشایی است. خوشبختانه اقدامات لازم در جهت مرمت و بازسازی این مسجد نیز در حال انجام می باشد. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانید دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
در خدمت شما خوبان هستیم. از نشرات نیمروزی رادیو دری خوشحال هستیم که نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین. خدا کند تا اینجای برنامه ها لذت برده باشن و اوقات خوب و مناسبی برای شما عزیزان نیز فراهم آمده باشد. بیا که کابل جان برین دارم سدرمان برین، بیا که کابل جان برین دارم سدرمان خان برین تا بل جانان برین تا بل جانان، بیا که کابل جان برین دارم صدرمان برین مستم غزل خان برین تا بل جانان برین تا بل جانان.
تماشا کرده و آزادم میرا یکی کابل جان بریم دارم صدرمان بریم مستو غزل خان بریم کابل جانان بریم کابل جانان یکی کابل جان بریم دارم صدرمان بریم مستو غزل خان بریم کابل جانان بریم کابل جانان شاد من پر از غم یکی کابل جان بریم دارم صدرمان بریم مستو غزل خان بریم کابل جانم بریم کابل جانم یکی کابل جان بریم دارم صدرمان بریم مستو غزل خان بریم کابل جانم بریم کابل جانم
ساعت 3 به وقت ایران 4 به وقت افغانستان اینجا مشهد است رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر و حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. رئیس تیم مذاکرات صلح افغانستان تاکید کرد که افغانها خود باید درباره سرنوشتشان تصمیم بگیرند. معصوم استانکزی در نشستی مجازی با تاکید بر تقویت اجماع داخلی به عنوان عامل تاثیرگذار در روند صلح گفت سطح خشونت ها در افغانستان توجیهی ندارد. استانکزی پیش از این نیز تاکید کرده بود برای اطمینان از حفظ دستاوردهای موجود در افغانستان باید شورای ملی و لوی جرگه تصمیم گیرندگان نهایی در توافق صلح باشند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان از افزایش حضور کودکان در صفوف طرفهای درگیر جنگ در این کشور ابراز نگرانی کرد. کمیسیون حقوق بشر افغانستان امروز در بیانیه‌ای از طرفهای درگیر در جنگ این کشور خواست از اعزام کودکان به میادین نبرد خودداری کنند. در این بیانیه آمده است که گروه‌های مسلح مخالف و نیروهای دولتی افغانستان از کودکان به عنوان سرباز در جنگ استفاده می‌کنند و حضور آنان در سال جاری در مقایسه با سال گذشته 28% افزایش یافته است. رئیس جمهوری اسلامی ایران بی اثر شدن تحریم‌ها را نشانه شکست دشمن در جنگ اقتصادی ضد ملت ایران دانست. حسن روحانی امروز در 206مین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از توافق با کره جنوبی، ژاپن، عراق و عمان در خصوص آزادسازی منابع ارضی ایران خبر داد و افزود مقاومت حداکثری مردم در برابر جنگ تمام عیار دشمن به ثمر نشسته است. روحانی با بیان اینکه صادرات ایران به منطقه اوراسیا به دنبال اجرایی شدن موافقتنامه تجارت ترجیحی 30% افزایش یافته است تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران همیشه برای تحقق این هدف از تدابیر دیپلماتیک صلح‌آمیز و رفع تنش استفاده کرده و توافقنامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اوراسیا از اقدامات بسیار سودمند و مؤثر در حوزه تجارت بین‌المللی در سالهای اخیر بوده است. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که آمریکا فوراً به قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل عمل کند. علی ربیعی امروز گفت که خروج از قطعنامه 2231 از میراث شوم اصلی دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکاست. سخنگوی دولت ایران تاکید کرد هیچ فشاری نمیتواند ملت ایران را تسلیم کند. به گفته سخنگوی دولت ایران، اگر سایر اعضای برجام به قطعنامه 2231 بازگردند، آمادگی داریم به تعهدات خود بازگردیم. سرمنشی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو گفت که این نهاد از همپیمانان خود می‌خواهد از تلاش‌های جاری جهت یافتن راه‌های برای حفظ برجام حمایت کنند. ینس استولتنبرگ با طرح این احتمال و پیش قضاوت که برنامه موشکی و هسته‌ای ایران می‌تواند منجر به ساخت کلاهک‌های اتمی شود گفت توافق هسته‌ای برجام می‌تواند عاملی برای پیشگیری از این مسئله باشد. دبیر کل ناتو در حالی از ادعاهای بیاساس اصلاح میکنم سرمنشی ناتو در حالی این ادعاهای بیاساس را مطرح کرده که جمهوری اسلامی ایران در عالی ترین سطح بارها تصریح و تاکید کرده است که به دنبال دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی و هسته‌ای نیست و آن را حرام میداند. فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت رژیم صهیونیستی به دنبال بی‌ثباتی و جنگ در منطقه است. سرلشکر غلامعلی رشید در جلسه با فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با تاکید بر حفظ و ارتقای آمادگی‌های دفاعی امنیتی افزود رژیم صهیونیستی با تحریک آمریکا به جنگ و کشته شدن اساکر آمریکایی در منطقه به دنبال بی‌ثباتی و جنگ است. فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد که رژیم صهیونیستی با فراخوانی ایران به رویارویی همه جانبه و تهدید امنیت ملی ایران هزینه خطا در محاسبات راهبردی و اقدامات خود را بدون تردید خواهد پرداخت. جنبش‌های فلسطینی، گروه‌های مقاومت و جنبش انصار الله به صورت جداگانه در گذشته انیس نقاش، مجاهد، متفکر و پژوهشگر برجسته لبنانی را تسلیت گفتند. حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای از انیس نقاش به عنوان مجاهد، متفکر و پژوهشگر بزرگ نام برد و افسود این مبارز لبنانی و عضو سابق جنبش فتح بخش بزرگی از عمر خود را در راه مبارزه با رژیم صهیونیستی صرف کرد. جنبش حماس نیز در بیانیه‌ای در گذشته انیس نقاش را ضایعه و فقدان بزرگی برای مسئله فلسطین دانست و اعلام کرد که نقاش همواره مدافع مسئله فلسطین و حقوق فلسطینیان بود. در همین حال جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم در بیانیه‌ای بر نقش انیس نقاش بر حمایت و پشتیبانی از مقاومت فلسطین و دفاع از آن تاکید کرد. کندک های حزب الله عراق هم در گذشته نقاش را تسلیت گفت و اعلام کرد این مبارز لبنانی زندگی خود را صرف دفاع از مسائل امت اسلامی و در رأس آن فلسطین کرد. دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن نیز با صدور بیانیه تاکید کرد در گذشته انیس نقاش که از مواضع اصولی، فرهنگ سیاسی و فکری گسترده برخوردار بود، ضایعه و فقدان بزرگی برای همه مبارزان خواهد بود. پیکر انیس نقاش قرار است امروز از دمشق به بیروت منتقل شده و در این شهر به خاک سپرده شود. رهبر جریان حکمت ملی در عراق درباره عواقب جدی حمله به مراکز دیپلماتیک در این کشور هشدار داد. منابع عراقی شب گذشته از اصابت چند فروند راکت به نزدیکی سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد پایتخت این کشور خبر دادند. سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی و رئیس ائتلاف عراقیون ضمن محکوم کردن این حمله به منطقه سبز بغداد گفت که عواقب حمله به مراکز دیپلماتیک علاوه بر زیر سوال رفتن وجه عراق در جهان، جان ساکنان مناطق پیرامونی در این مناطق را به خطر می اندازد. حکیم بار دیگر از دولت عراق خواست تا حفاظت لازم از مراکز دیپلماتیک را تامین و برای حفظ وجه عراق و امنیت شهروندان آن با قاطعیت با این قبیل اقدامات برخورد کند. از الخزعلی کارشناس امنیتی عراقی نیز امروز درباره حمله راکتی به منطقه سبز بغداد گفت این حملات به وسیله سلاح‌های صورت گرفته که متعلق به گروه‌های مقاومت نیست. گروه‌های مقاومت در عراق حمله موشکی به منطقه سبز بغداد را تلاش برای تخریب وجهه نیروهای مقاومت می‌دانند. و نماینده ویژه وزیر امور خارجه قطر با مقامات پاکستان دیدار و بر توسعه مناسبات دو جانبه تاکید کرد. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان با تاکید بر هوشیاری نسبت به آنچه که وی نقش عناصر مخرب برای تضعیف تلاش‌های صلح در افغانستان خواند، ابراز امیدواری کرد که تلاش‌های جمعی برای دستیابی به صلح و ثبات در افغانستان به ثمر بنشیند. ماجد القحطانی نماینده ویژه وزیر امور خارجه قطر نیز روز دوشنبه در اسلام آباد با جنرال قمر جاوید باجوا فرمانده ارتش و سپهبد فیض حمید رئیس سازمان اطلاعات و امنیتی ارتش پاکستان ISI دیدار و درباره مناسبات دو جانبه، وضعیت امنیتی منطقه و همکاری‌های مشترک برای تسهیل روند صلح در افغانستان تبادل نظر کردند. نماینده ویژه وزیر امور خارجه قطر در این سفر با شیخ رشید احمد وزیر داخلی پاکستان نیز دیدار و گفتگو کرد. عزیزان شنونده، به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتان خوش.
پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: نگاه به چهره عالم، نگاه به کعبه، نگاه به آیات قرآن عبادت است. دعوت می کنیم در این لحظه شنونده برنامه در وادی نور باشید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
به حرمت نامت و صفات بیمثالت مرا دریاب و به حرمت یادت مرا در برگیر که وصال تو مرا آرزوست.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله
سلام دوستان و یاران همیشگی، امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه و انوار نورانی قرآن کریم بر زندگی هایتان پرتو افشان. از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم و امیدواریم که همراهی شما خوبان را تا پایان داشته باشیم. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-417 در فضای مجازی. با سبد، سبد گل اخلاص و صمیمیت، برنامه امروز را تقدیم حضورتان میکنیم با این بخش ها. و اطرت اسماء الهی با جان شنیدن، هدایت یافتگان، کلید دانایی بسوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی.
قرآن
آن دوستان عزیز، دو یادگار گرانبهای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی کتاب قرآن و اهل بیت پیامبر، با هم پیوند و ارتباطی غیر قابل انکار دارند. قرآن کریم کتاب هدایت و نجات هست و اهل بیت پیامبر بعد از آن حضرت یگانه راه دستیابی به معارف ژرف آن هستند. در نتیجه تمسک به قرآن جدایی از تمسک به اهل بیت و پیروی از آنان نیست. از نتایج روشن جدایی ناپذیری قرآن و اهل بیت گمراه کننده بودن هر تلاشی است که یکی از این دو را بدون دیگری اتخاذ نماید. بر این اساس کسانی که شعار قرآن برای ما بس است را مطرح کردند، نه تنها خود را از هدایت اهل بیت محروم نمودند، بلکه از حقیقت قرآن نیز به دور افتادند. آنان به جای تمسک به قرآن از آنچه که خود ساخته و پرداخته بودند پیروی نمودند. همچنین کسانی که ادعای پیروی از اهل بیت را کردند و قرآن را کنار گذاشتند، در حقیقت از پیروی قرآن و اهل بیت هر دو محروم ماندند و به گمراهی دچار شدند.
قرآن و اطرت. با نام و یاد خدا و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان همراه، در دو آیه پایانی سوره مبارکه زلزال می خوانیم:
و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره.
پس هر کس هم وزن ذره‌ای کار خیر انجام دهد آن را می‌بیند و هر کس هم وزن ذره‌ای کار بد کرده آن را می‌بیند.
سرور امجد عالم آل محمد حضرت رضا علیه السلام در این باره می‌فرمایند: هر کس به پاداش الهی در آخرت ایمان داشته باشد، اهل بخشش و سخاوت خواهد بود. و نیز می فرمایند: در شگفتم از کسی که بر روز قیامت و حسابرسی الهی یقین دارد چگونه مرتکب گناه می شود. در سخنان امام رضا علیه السلام علاوه بر آنچه در قرآن کریم آمده، استدلالی ابداعی در برابر منکران حق مطرح شده است. در جلد اول کتاب کافی صفحه 78 آمده: ایشان و یکی از زندیق‌ها و منکران خدا و آخرت می‌فرمایند: اگر خدا و آخرت وجود نداشته باشد، ما معتقدان و مؤمنان مانند شما خواهیم بود و ضرری از عبادت و اطاعت ما نخواهیم کرد، ولی اگر خدا و آخرت باشد که هست و مورد بازخواست قرار بگیریم، این شمایید که به دلیل بی ایمانی و گناهانتان هلاک می شوید. پس آنچه به عقل و احتیاط نزدیکتر است، ایمان و عمل صالح است. عزیزان همراه، تشکر می کنیم که با این بخش از برنامه ما را یاری فرمودید.
منم قرآن، منم قرآن، گلستان محمد را نگر در آیه های من، جمال آل احمد را من آن رود خطا شویم، مگر موجم نمی بینی
دانشمندان، انسان همواره در پی راه یافتن به حقیقت هست و همین حقیقت طلبی که به آن غریزه کنجکاوی نیز میگویند، انسان را به تلاش برای شناخت پروردگار جهان وامی دارد. یکی از راه‌های رسیدن به شناخت خداوند توجه به اسماء الهی است. در حقیقت هر انسانی که می‌خواهد در مسیر بندگی خدا گام بردارد، باید خدا را با اسما و صفاتش بشناسد.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك
أسماء إلهي
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قرآن دوستان عزیز، وقتتان بخیر. عزیزان، جبار یکی از نامهای مبارک خداوند متعال است و در زیر مجموعه اسم رب قرار دارد. رب در مقام ربوبیت و پرورش بندگان خود هر شکستگی را جبران می کند و هر نقصی را کامل می کند و هر بدی را از بین می برد. از این نظر خدا جبار است. کلمه جبار مانند کلمه جبروت به معنای شوکت و عظمت است و از ریشه جبره به معنای تلافی و جبران گرفته شده است. اسم جبار بیانگر یکی از صفات بزرگ خداوند است که با نفوذ اراده و کمال قدرت به اصلاح هر فسادی می پردازد.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
عزیزان، اسم جبار در قرآن مجید در 10 مورد به کار رفته که 9 مورد آن درباره افراد ظالم و گردنکش و مفسد است و تنها 1 مورد آن درباره خداوند قادر متعال در آیه 23 سوره 8 می باشد که می فرماید
هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
او خدایی است که معبودی جز او نیست، حاکم و مالک اصلی اوست، از هر عیب منزه است، به کسی ستم نمی کند، امنیت بخش است، مراقب همه چیز است، قدرتمندی شکست ناپذیر که با اراده نافذ خود هر امری را اصلاح می کند و شایسته عظمت است. خداوند منزه است از آن چه شریک برای او قرار می دهند.
عزیزان، عموم مردم تصور درستی از اسم جبار و اسمهایی چون متکبر، مذل، منتقم و یا قهار که هم برای خداوند و هم برای انسانها به کار می روند ندارند و فکر می کنند معنای منفی این اسامی در مورد خداوند نیز صدق می کند. به عنوان مثال، افراد جبار ستمگرانی هستند که برای بزرگ نشان دادن خود دست به تعدی و تجاوز زده و بدین وسیله خود را بر دیگران تحمیل می کنند، در حالی که می بایست به معنا و مفهوم واقعی این اسامی برای خداوند توجه کرد. جبار بودن خدا چندین معنا دارد. اول اینکه جبار به معنای عظیم و عالی است، از این جهت که به حقیقت و ذات خداوند دسترسی نیست و عقل عاقلان به کنه عزتش نمی رسد و چشمها توانایی احاطه بر او را ندارند.
سبحان الله
سبحان الله
معنای دیگری که برای اسم جبار بیان می شود اصلاح کننده و جبران کننده امور است. عرب زبان ها برای شکستگی کلمه جبار را به کار برده و می گویند جبرت الکسره، که به معنای اصلاح شکستگی است. وضوع جبیره نیز از این جهت جبیره نامیده شده که جبران کننده و اصلاح کننده وضوع برای افرادی است که زخم و شکستگی در اعضای وضوع خود دارند. جبیره چیزی است که با آن زخم و شکستگی را می‌بندند. خداوند نیز جبار است و بر هر دلی که در برابر عظمت و شکوه او شکسته است مرهم می‌گذارد. فقیر را توانگر می‌نماید، سختی را برای انسانی که در تنگ دستی و سختی قرار گرفته آسان می کند و فرد مصیبت دیده توفیق صبر و پایداری می دهد و در عوض مصیبتی که به او رسیده پاداش بزرگی عطا می کند. همچنین خداوند جبار دل دوستانش را از کرامتها و معارف و حالات ایمانی سرشار و بدینسان به آنان رسیدگی می نماید. پس جبار هر شکستگی را جبران و هر نقصی را کامل می کند و هر بدی را از بین می برد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب قدير سميع بصير.
ممنونیم از شما همراهان خوب و نازنین از اینکه تا این لحظه شنونده برنامه در وادی نور بودید. خواهش میکنم به بخش بعدی برنامه هم توجه بفرمایید.
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور
صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم تلاوت آیات 102 تا 109 سوره آل عمران بود با صدای استاد خلیل الحصری که تقدیم شما عزیزان شد
در وادی نور
و یبشر المؤمنین
خب دوستان عزیز و ارجمند، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با خانم خالقی و دقایقی را با سخنان تازه و شیرین یکی دیگر از ایمان آورندگان سپری خواهیم کرد.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر. عزیزان همراه، مارسلا زنی از کشور کوچک و کم جمعیت کاستاریکا در امریکای مرکزی است. طبیعی است که در این کشور تعداد مسلمانان و زمینه اسلام آوردن کم است. اما سرنوشت خانم مارسلا در گرایش به دین مبین اسلام رقم خورده بود. او در خانواده مسیحی متولد شد و به دین خود پایبند بود. پس از پایان دوره دبیرستان برای ادامه تحصیل دانشگاه اولسان در کره جنوبی را برگزید. همان دانشگاهی که معین میر حسینی جوان ایرانی نیز برای تحصیل برگزیده بود. زندگی در کشور بیگانه برای هر دو جوان نامانوس بود. در این میان معین که متوجه شده بود مارسلا از کاستاریکا آمده و زبان مادریش اسپانیایی است، از او می‌خواهد این زبان را به او بیاموزد. این آموزش زبان به تدریج باعث علاقه این دو جوان به یکدیگر شد. رفتار و گفتار معین روی مارسلا تأثیر می‌گذارد و او به تدریج در مورد اسلام کنجکاو می‌شود و سوالاتی می‌پرسد. البته معین قبل از هر چیز در مورد نظر اسلام درباره رابطه زن و مرد با او توضیحاتی می‌دهد. معین در این زمینه می‌گوید: برای مارسلا رویسری خریدم و یک قرآن به زبان اسپانیایی و کلی از کتاب‌هایی که می‌توانست گوشه‌های از دین من یعنی اسلام را برای او روشن کند برایش هدیه بردم. روزی را که مارسلا روسری به سر کرد هرگز فراموش نمی کنم. او ترجمه های قرآن را سطر به سطر می خواند و گاهی با تشویش پیش من می آمد و در مورد شبهه هایی که برایش پیش آمده بود سوال می کرد. مارسلا جذب اسلام شده بود و در این باره مدام حرف می زد. در این مدت هرگز به مارسلا سخت نگرفتم که حتما باید اسلام بیاورد. سعی کردم به دلخواه انتخاب کند. با تدریج آیات قرآن کریم و تعالیم روشنگر و منطقی اسلام مارسلا را به خود جذب کرد. همراهان عزیز، بالاخره مارسلا پس از بررسی‌های فراوان اسلام را به عنوان دین خود می‌پذیرد و نام ریحانه را برای خود انتخاب می‌کند. این تولد دوباره به همان اندازه‌ای که برای مارسلا مهم و سرنوشت ساز بود، برای معین هم خوشحال کننده بود. زیرا معین می‌خواست زمان با مارسلا ازدواج کند که او مسلمان شده باشد. در واقع پدر و مادر معین نیز چنین شرطی را برای ازدواج آن دو گذاشته بودند و او نمی‌خواست برخلاف میل والدینش این ازدواج انجام شود. چنانکه خود او توضیح می‌دهد: دوباره به خاطر احترامی که برای والدینم قائل بودم از پدر و مادرم برای این وصلت اجازه گرفتم. برای برگزاری مراسم باید به ایران می‌آمدیم. مقدمات سفر در ماه مبارک رمضان مهیا شد.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله
في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور
يا الله
إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
عزیز. امام جعفر صادق علیه السلام در حدیثی گوهربار می فرمایند اولین چیزی که در قیامت از بنده پرسش می شود نماز است، زیرا اگر نمازش قبول نباشد دیگر اعمال وی هم پذیرفته نمی شود. اما عزیزان، دلیل این سخن چیست؟ براستی چرا نماز شاخص و معیار قبولی سایر اعمال است و تا نماز پذیرفته نشود اعمال دیگر انسان نیز پذیرفته نخواهد شد؟ در بخش بعدی برنامه امروز با پاسخ این سوال آشنا میشیم.
کلید دانایی.
با نام و یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان ارجمند، در قرآن مجید هدف از نماز ذکر و یاد خداوند معرفی شده است.
و اقیم الصلاة لذکری،
و نماز را برای یاد من بپادار.
همچنین خداوند متعال در قرآن کریم تصریح نموده که هر کس از یاد الهی رویگردان شود، زندگی سختی دارد و در قیامت کور محشور می شود. آنجا که در سوره طه آیه 124 می فرماید
و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا و نحشره یوم القیامة اعمى.
و هر کس از یاد من روی گردان شود زندگی سخت و تنگی خواهد داشت و روز قیامت او را نابینا محشور می کنیم.
دوستان عزیز، پیداست که با این تأکیدها و سفارشهای بسیاری که در خصوص نماز انجام گرفته، اگر کسی نماز را ترک کند و با همین حال از دنیا رود، هیچ عملی از او پذیرفته نیست و اعمالش را باطل کرده است. کسی که نماز را ترک کند و به ثواب آن اعتقادی نداشته و از عذابش نهراسد، خسران ابدی شامل حالش می گردد و با کفار و دشمنان دین محشور می شود، چرا که فاصله بین ایمان و کفر ترک نماز است و چیزی که مسلمان را کافر می کند ترک عمدی نماز واجب است. خوبان شنونده، قرآن کریم یکی از عوامل جهنمی شدن افراد را ترک نماز ذکر کرده است. یکی از سوالهایی که بهشتیان از جهنمیان می پرسند، علت جهنمی شدن آنهاست. جهنمیان ریشه و علت اصلی چنین عقوبتی را ترک نماز مطرح می نمایند.
فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر.
آنها در باغهای بهشتند و سؤال می کنند از مجرمان چه چیز شما را به دوزخ وارد ساخت؟ می گویند ما از نمازگزاران نبودیم.
از این روست که شخص گناهکار به هنگام مرگ میگوید:
پروردگار من، مرا بازگردانید، شاید در آن چه ترک کردم عمل صالحی انجام دهم.
عزیزان، خداوند حکیم در آیات بسیاری از قرآن کریم به مسئله به پاداشتن نماز اشاره کرده و همگان را به ادای نماز امر نموده و حتی سفارش کرده که خانواده های خود را به ادای نماز وادارید. برای نمونه در آیه 132 سوره طه آمده:
و امر اهلک بالصلاة و اصطبر علیها لا نسألک رزقا نحن نرزقک و العاقبت للتقوى.
خانواده خود را به نماز فرمانده و بر انجام آن شکیبا باش. از تو روزی نمی خواهیم بلکه ما به تو روزی می دهیم و عاقبت نیک برای تقواست.
این تأکید ورزی ائمه علیهم السلام و اظهار دلبستگی آنان به نماز برای توجه دادن ما به این نکته است که نمازی که با حفظ احکام و اصول به جای آورده شود و همراه با خشوع، فروتنی در دل و قلب و خضوع، فروتنی در اعضا و جوارح ادا گردد، باعث اصلاح فرد می شود و به دنبال آن اعتلاء جامعه را به ارمغان می آورد. به همین دلیل است که خداوند در آیه 45 سوره عنکبوت می فرماید:
اتل ما اوحی الیک من الکتاب و اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر والله یعلم ما تصنعون.
آنچرا از کتاب آسمانی به تو وحی شده تلاوت کن و نماز را برپادار، که نماز انسان را از زشتی ها و گناه باز می دارد و یاد خدا بزرگتر است و خداوند آنچرا انجام می دهید می داند.
دوستان همراه، نماز بدون بازداشتن از بدیها همان عبادت بی محتواست، چنان که امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس دوست دارد قبولی یا رد نمازش را بداند، ببیند نمازش او را از فحشا و منکر باز داشته است یا نه. باید در نظر داشته باشیم بخش مهمی از گرفتاری ها و آلودگی های فردی و اجتماعی جوامع بر اثر نپرداختن به نماز این حقیقت هشدار دهنده است. از این رو اقامه هرچی با شکوه تر نماز در شمار وظایف بزرگی است که باید بدان اهتمام ورزید و همواره در این مسیر از توفیق الهی بهره برد. اما عزیزان، نکته مهم اینجاست که حدیث مذکور قبولی سایر اعمال را به قبول بودن و پذیرفته شدن نماز منوط می کند، نه فقط به جای آوردن و ادای نماز. این بدین معناست که مسلمانان موظفند در هر حال و در هر شرایطی در جهت بهتر اقامه کردن نماز بکوشند و هیچگاه به نمازی که به جا می آورند قانع نباشند، چرا که عجب و خرسندی از انجام عمل خود اولین مرحله هلاکت و افتادن در ورطه شیطان خواهد بود و مانع حصول درجات معنوی بالاتر می شود.
قدردان مهر و محبت شما دوستان عزیز و ارجمند خود هستیم، اما در این لحظه همراه میشیم با آقای شجاعی تا با تفسیر آسان و روان آیاتی از کلام الله مجید آشنا شویم.
بسوی روشنایی.
Oh,
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 13 و 14 سوره نمل در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتا قالوا هذا سحر مبین.
و هنگامی که آیات روشنی بخش ما به سراغ آنها آمد گفتند این سحریست آشکار.
و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا فانظر کیف کان عاقبت المفسدین.
و آن را از روی ظلم و سرکشی انکار کردند در حالی که در دل به آن یقین داشتند. پس بنگر سرانجام تبهکاران و مفسدان چگونه بود.
حضرت موسی علیه السلام برای انجام مأموریتش به سوی فرعون و قومش آمد و آنها را به سوی خدای یگانه دعوت کرد، اما فرعون و اطرافیانش با دیدن برخی معجزات حضرت موسی علیه السلام به جای آن که سخنان او را بپذیرند او را متهم به جادوگری کردند. ادامه آیات می‌فرماید این اتهام ناشی از شک و تردید آنها در کار حضرت موسی نبود، بلکه آنها حقانیت سخنان موسی را فهمیدند و به درستی گفتار او اطمینان یافتند. اما چیزی که موجب شد آنها سخن حق او را نپذیرند برتری طلبی آنان بود. برای آنها سخت و ناگوار بود که از کسی اطاعت کنند که از نظر اجتماعی در سطح پایین تری از آنها قرار داشت. لذا فرعونیان مرتکب ستم بزرگی شدند و موسی را به سحر و جادو متهم کردند تا برتری او را بر خودشان نپذیرند. البته ستم به موسی و آیین او در واقع ستم به خودشان بود، زیرا موجب شد فرجام آنها به گونه‌ای دردناک رقم بخورد و در رود نیل غرق شوند. عزیزان، از این آیات 3 نکته می آموزیم. 1. مرتبه ایمان بالاتر از علم و یقین است. چه بسا انسان در دل حقیقتی را باور دارد و حقانیت آن را درک می کند، اما باز هم انکار کرده و حاضر نیست در برابر حق تسلیم شود. ایمان تسلیم بودن در برابر حق است. 2. یکی از موانع پذیرش حق تکبر و برتری جویی است که باعث می شود انسان دیگران را کوچکتر از خود ببیند و برای سخن آنها ارزشی قائل نشود. و نکته سوم این که فرجام کار مفسدان سقوط و تباهی است. تشکر از همراهیتان.
شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، وقدربی شکرن. شکرن یا ربی
شکرن، یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا رب.
خب دوستان، رسیدیم به بخش پایانی برنامه امروز که بخش کارشناسی است و بهره میبریم از حضور ارزشمند دکتر محسن رجبی، معاون آموزشی پژوهشی دانشکده علوم قرآنی مشهد، که درباره سبک زندگی از دیدگاه قرآن کریم صحبت میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. با سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان برنامه در وادی نور. بحث سبک زندگی از دیدگاه قرآن رو